ديننا ناصر معين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الذين أغضب الله عنهم الرجل فطهرهم تطهيرا. قلت يا رسول الله فما توبة الرجل الذي يكذب متعمدا؟ فقال صلى الله عليه وآله: الاستغفار والصلوات الخمس تغسل ذلك. سخن و موعظه حضرت درباره آفات زبان و گناهان زبانی بود. ایشون دو نکته رو مطرح فرمودند، یکی درباره صدق، دوم در مقابل تأکید کردن که ولا تخرجن من فیک کذبتن ابدا، هرگز دروغ بر زبانت جاری نشود. با این حال اگر فرد مسلمانی از روی عمد مرتکب دروغ شد، آیا راه بازگشتی دارد؟ میتواند بازگردد؟ این سوالی است که جناب ابوذر از پیغمبر مطرح میکنند. حضرت در پاسخ فرمودند که دو کار میتواند کذب رو شستشو بدهد، پاک کند و اثرش رو از بین ببرد. همینجور که در قضاوات و عرفیه افراد با شستشو سعی میکنن اگر دستش آلودگی داره تمیزش کنه، در قضاوات شرعیه هم همینجوریه دیگه. ما تطهیر میکنیم با آب کور یا آب جاری. در قضاوات اخلاقی و رفتاری هم همینجوریه، دروغ بر انسان اثر میگذارد. آدم ها خیال میکنن دروغگویی باعث اغوا دیگران است. ما با دروغ گفتن دیگران رو گمراه میکنیم، دیگران رو گول میزنیم، دیگران رو حقیقت رو ازشون پنهان نگه میداریم، در حالی که اثر دروغ قبل از این که به مخاطب سرایت بکنه در خود اون متکلم اثر میگذاره و او رو متأثر می کند. منتها آثار دروغ بر دروغگو کمتر مورد توجه واقع می شه. آدم ها به این کمتر دقت می کنند. اون طرفش رو می بینی که مثلا با این دروغ گفتن کسی رو اغوا کردن، اغفال کردن، گمراه کردن، ولی این طرف هم میگه که سرش رو کلا گذاشتن، یادش میره که سر خودش چه کلاهی رفته. آفات دروغ رو از دو منظر بررسی میکنن، یکی منظر روانی که روی خود آدم هست یا روی جامعه، یکی منظر شرعی. مباحث شرعیش بماند، اما در رابطه با منظر روانی و جامعه شناسیش دروغ چند تا اثر مهم داره. اول باعث فشار روانی و اختلالات روانی و خود فرد میشه. آدمی که دروغ گفت همواره دنبال این است که این سناریویی رو که گفته حفظ کنه. مثلا تو خیلی حرفای معمولی میگن فلان جا رفتی؟ که نه نرفتم. فلانی که رفته سلام علیکم، به حالی که رفته، خب باید در هر کمینگاهی دقت کنه برای این که از زیر زبونش نپره که رفته، کاری نکنه که معلوم بشه رفته، چیزی نگوید، چیزی رو رو نکنه. میگن فلان جا رفتی؟ میگه نه. قم رفتی؟ نه. اما یوهایی توی بار سوهان پیدا میکنه، یعنی رفت. یوهایی یه شاهد مثالی رو توی حرفا میزنه به یه جایی که رفت پیدا میکنه قوم رفته که اومده. این آدم دروغگو برای اینکه اون سناریوی که محفوظ بماند همواره استرس روانی دارد، یک. دو، ترس از برملا شدن دروغ دارد و سه، ناامنی مداوم رو احساس می‌کند. خوی همچین آدمی با دروغ گفتن تیر به خود زده، به دیگری نزده. این احساس نگرانی، احساس اضطراب، دغدغه، اینها اون چیزیه که در دروغگویی حاصل و پیدا. تا اینجا باشه، بقیه‌اش ان شاءالله جلسه آینده توضیح میدیم. عرض کردیم که بر پایه مطالعه سه رویداد مهم در مسائل مربوط به هجوم و تهدید نرم و سخت یا جنگ ترکیبی، یکی کیس مربوط به نسل کشی سهاینه در قبضه که تا حدودی به بخشی از تیزهای این مسئله اشاره کرد. دوم، هجوم دولت آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهورش که مکرر هی نکاتی رو تو این زمینه یادآور شد. و سوم، تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در خرداد ماه به ایران و در دی ماه در این اقدام نرم، چه مثالهایی رو زدیم ازش. در اثر این سه حادثه، سه رویداد، با مطالعه این سه کیس، ینکش رو به این که اولا هنجارهای مربوط به جنگ و صلح در دنیا تغییر کرده. ممکنه شما مثال بدین در بعضی از جنگ ها هم یه همچنین کارهایی بوده، نفس کشی هایی بوده، این حرف ها بوده. درسته، ما نمیخوام بگیم اگر تغییر کرده نبوده به وجود اومده، ما میخوام بگیم اگر بوده ضعیف شدت پیدا کرده. شما ببینید توی همین چند سال اخیر ما با چند جنگ بزرگ توی دنیا مواجهیم که چند تا نقل شد. دوم، حقوق ملت‌ها و دولت‌های مستقل تضییع میشه، زیر پا گذاشته میشه و در جنگ و در صلح بعد از جنگ حقوق اونها رعایت نمیشه. مثال زدیم که وقتی در جنازه شهدا مثلا اسرائیلیا بمب کار گذاشتن، تله انفجاری کردن، خب این مردم بیچاره، خانواده این شهید، حقش ندارن سر جنازه شهیدشون. اما وقتی این رو باز میکنن منفجر میشه که حقوق انسانها بر اساس همون متونی که مرور کردیم جلسه گذشته، چه این کنوانسیون های بین المللی یا اون قواعد و بندهای مربوط به منشور سازمان ملل و مواردی که دیروز اشاره کردیم که باید حق ملت‌ها حفظ بشه. عرف معمول در خصوص مسئولیت مراکز درمانی، دیپلماتیک، پزشکی، بیمارستانی، اینها کاملا فرو ریخته. به هر جهت وقتی که بیمارستان رو میزنن، مدرسه تحت نظر آنروا رو میزنن. آنروا مؤسسه سازمان ملل است که در خصوص فلسطینی ها از سال 1948 به بعد داره کار میکنه. اوج فعالیتش از سال 1967 به بعد، در مناطقی که فلسطینی ها آواره شدن، خدمات فرهنگی اجتماعی ارائه میده. خب یه سری مدرسه داره، این مدرسه مدیریتش از آنروا سازمان ملله. یعنی اینجا قطعا دیگه مبارزین فلسطینی نرفتن قایم بشن که به اون بهانه‌ای که دیر در کنیم، ولی اینجا ها رو هدف قرار دادن. این عرف کاملا به هم بشن. در پرتاب این تغییرات مفاهیم جدیدی از لفظ و واژه تهاجم، دفاع و بازدارندگی به ذهن خطور میکنه. یعنی هجوم شده اشکال دیگری. وقتی شما هجوم یه شبه 18 و 19 دیماه رو میبینید تو ایران، یه شبه ساعت 10 شب تا 12 شب 30 تا مسجد رو مورد هجوم قرار میدن. این اصلا مدل هجوم. تا حالا هجوم به مراکز نظامی بود، همه شما میبینید مساجد، خودهای علمیه، اتوبوس ها، تو میدان رسالت به این طرف توی تهران به اندازه 1000 متر فاصله نیست 14 تا اتوبوس رو با جمعیتش کویسرم آتیش زدن، چون مردم زیر دستگاه بعضی ها نمیشدن از بیر همون زدن. این جنگ جدیدی اینجوری نبوده. پس این تغییر، این مفاهیم تغییر کرده. این تغییرات و هر کلی که توی جمعبندی دیروز نتونستیم بگیم، این جمله جمله کلیدی شه. اگر تغییرات در شکل تهدیدات کاملا ملموس و قابل مشاهده است، تغییر دکترین دفاعی هم باید ملموس و قابل ادراک بشه. الان کشورها باید عقیده دفاعی یعنی همون مدل دفاع، دکترین دفاعی، روکردها در دفاع رو باید کاملا تغییر بده. ما هر دومون میخوام به این جمع‌بندی برسیم که با اون روش های سنتی شاید تهدیدات جدید دیگه قابل مقابله نباشه. با اون روکردهایی که در گذشته بوده که تصور میکردیم یه جنگی میشه، این جنگ در میدان فلان است، ایران و عراق جنگ کردن تو همین چند دهه درخی، سال 59 عراقی ها به ما هجوم بردن، 31 شهریور 59 جنگ شروع شد، چند تا فرودگاه رو زدن، بعد 90% جنگ توی مناطق مرزی تداول داشت. این اواخر به جنگ شهری کشیده شد که تو جنگ شهری هم خیال میکردن ما توانایی نداریم و شهرها رو زدن، خداوند عنایت کرد، ما هم تونستیم بانک رافده اینو چند تا اقدام مشابه بکنیم، جنگ شهری هم مهار شد و الان 90% جنگ تو میادین بود. خب الان نه، معرکه نقطه واحد نیست، یک، معرکه در زمان واحد نیست. یعنی اینجوری نیست که شما خیال کنید یه جنگی شروع شد در فلان نقطه خرمشهر، 2-3-4 سال هم طول می‌کشه می‌جنگی تموم می‌شه، امیرالمومنین رفت در صفین جنگی 13 ماه طول کشید، ولی بعد 13 ماه تموم شد دیگه، به هر شکلی که جنگ ها تموم شد دیگه تموم شد. ولی الان نه، جنگ ها بعضی از اوقات حالا میام توضیح میدم که یعنی چند نسل در یک جنگی ادامه دارن. نلسون ماندلا شما ببینید 95 سال عمر کرده، از 26 سالگی توی دانشگاه به مجموعه های مبارز اینها پیوسته، یعنی یه چیزی حدود 7 دهه مبارزه کرده. توی ایران در کل دوران پهلوی ها و بعد از قصه نهضت مشروطه همواره مبارزه ادامه داشته. توی عراق شما بینید مراجع بزرگ در رابطه با معادلات عراق و اینها چجوری همواره مبارزه. تو همین افغانستان حاشیه شرق کشور ما شما نگاه بکنید ببینید چند دهه که جنگ ادامه داره. جنگ ها دیگه مدلش اینجوری نیستش که خیمه بزنن، خیمه از فلان رو شروع بشه تا پایان جنگ هم تموم بشه. اتفاقیه که یه جنگ سختی رو شروع بکنن 12 روزه تموم بشه و مثل این جنگ اخیر ما، اونم به امید این که اونها خیال کردن حالا کار نیمه تمام رو در جنگ نرم ادامه میدن و به نهایت میرسونن. لذا تعبیر درستی تو برخی از کلمات و رسانه ها و اینها شما مشاهدش بودید که مفتن جنگ روز 13 جنگی، حرف از تعبیر درستیه واقعا خیال میزنن. پس این تغییرات یوجب یا یستلزم که تأثیر تأثیر بگذارد و دکترین دفاعی رو در کشورها تغییر بده. کدوم کشورها؟ کشورهایی که قربانی این جنگ ها هستن، یک طرف این جنگ ها هستن، جنگ بهشون تحمیل شده با مدل های گذشته دیگه نمیشه. خب ما در رابطه با این که چرا قوانین و مقررات و کنوانسیون ها هم کارایی لازم را ندارن، نکاتی رو دیروز عرض کردیم. اصلی ترین جمله این بود که سازمان های بین المللی فاقد قدرت هست. یک عبارتی رو دیروز فراموش کردیم بگیم، امروز اضافه میکنیم که در ذکر شماها باشن. نه اینکه سازمان های بین المللی فاقد قدرت هست، سازمان های بین المللی که باید الزام بکنند تک تک کشورها رو به پایبندی به قوانین بین المللی وابستند. الان با جان دبیر کل سازمان ملل، با اعماق وجوده، اگه حرف بزنید بگیم ما چیکار کنم؟ آمریکایی ها همین الان اگه اراده بکنن ویزای کارمندای من رو تو ساختمان اصلی سازمان ملل مثلا باطل کنن، من 70% نیروام باید بریزم بیرون دیگه نمیتونم کار ندارم. آمریکایی اگر سهمشون رو توی مثلا اون حمایت‌های مالی که می‌کنن از سازمان ملل قطع کنن، من حقوق کارمندان تعطیل میشه، ندارم بزن. اگر اروپایی‌ها این چند تا کشور قوی سهمشون رو ندن چه میشه؟ البته از کشورهای ضعیف مثل ما یا کشورهای ضعیف نه مثل ما، ما الحمدلله کشور قوی هستیم، اگر از کشورهایی که ضعیف برخوردارند از حمایت سازمان ملل هم نگاه کنید سهم رو میگیرند، ولی در مجموع این سهم تک تک کشورهاست که میاد اضافه میکنه. ما هم قدرت‌های بزرگ که ثروت بیشتری دارن. خب این مجموعه کشورها وقتی سهم میپردازن، سازمان ملل و نهادهای بین المللی رو به خودشون وابسته کردن. وقتی وابسته کردن، دبیر کل هر کسی که باشه آخر برش فکر حقوقشه، آخر برش فکر ویزای کارمندشه، آخر برش مثل هزینه های سرسام آور فعالیت، نشط ها، برگزاری ها، رفت آمد ها، جلس ها، لذا وابسته وابسته. این وابستگی چه کرده؟ سازمان ملل متحد رو با این اسم بزرگ و پرتمترا تبدیل کرده به ابزار دست قدرت ها برای اعمال سیاست هاشون. امروز شما ببینید هم ناتو که از همه کشورهای اروپایی سهم میگیره، ارتش اروپایی ابزار دست آمریکا، هم سازمان ملل که از همه دنیا حق و سهم میگیره ابزار دست آمریکا. ببینید برای کشوری مثل ایران بلا فاصله مصوبه پشتر مصوبه قطعنامه پشتر قطعنامه، اما برای 70,000 آدم رو که توی فلسطین کشتن کاری نکردن. حتی دیگران پیشنهاد قطعنامه یا یه متنی رو دادن که مطرح بشه، این رو با وتو آمریکا در دست خواهد شد. پس وابستگی رو که دیروز فراموش کردیم توضیح بدیم، امروز عرض کردیم که مایه اصلی چالش اجرای قوانین و کنوانسیون های بین الملل در این وضعیت که برشمردیم جلسه دیروز و پریروز و امروز، اگر بخوایم جهان رو جمع بندی بکنیم توی 3-4 تا تیتر، میگیم که یک، وقتی مدل تهدیدات تغییر کرده، وقتی مدل هجوم فرق کرده، وقتی سازمان ملل قادر نیست مصوباتش رو عملیاتی کنه، وقتی کشورهای تابع سکوت میکنن از کشورهای پیشرو مثل آمریکا، وقتی نتیجه اینکه مرزهای رسمی کشورها دیگه مرز نیست، فاقد احترام. مرز چه مرزه؟ اون موقع که حرمت داشته باشه. حریم موقعی حریم است که دیگران عبور بدون اجازه اون رو حرام بدونن. وقتی مرد مرد نیست، وقتی حریم حریم نیست، وقتی بازدارندگی ندارد، مردهای رسمی کشورها فاقد حریمه، احترام نداره، تعرض به آب و خاک کشورها به یک نرم تبدیل میشه. مثالی که دیروز زدیم، امروز تعرض به گریلند اصلا خوبی عرف طبیعیه. آمریکایی ها میگن با این عرف همهایی نیستی؟ هر کمانده ها میشه 15% دریاش دارم بازا. با این عرف همهایی نیستی؟ با این نرم؟ اگر این کارو بکنید ما در فلانجه شما رو مجازات میکنیم. به روسا میگن با این عرف، با این نرم همهایی باشید، ما 20% خاک اوکراین رو چشکوشیم. شده نه. یا تعرض فرض کنید به یک کشوری مثل ونزوئلا، گویا یه اتفاقی افتاد بر از قانون و ضابطه و شکل واقعی بود. تو روایات شنیدید یادتون هستش که و قانون بنی اسرائیل یقتلون ما بین الفجر ما بین الفجر و یادم نمیاده باز شد سبعین نبی هم بعد کملم یست نوشه هم بعد میرفتن اطفاقشون رو باز میکردن یست اون اطفاق هم یدی اون رو یشت رو میکردن ما بین فجر و شروع اگر اشتباه نکنم الان میبینم تو اینترنت رو خبر میدن. پس شما ببینید ونزوئلا رو بلعیدند، بلعیدند، ولی توی بازار مکاره دنیا هیچ اتفاقی نیست. چرا؟ چون تعدی و تجاوز به مردها یک امر عادی شده. و دوم، سازمان‌های بین‌المللی دیگه اون اسم و نامی رو که یدک می‌کشند دیگه اون از اون واقعیت تهی شدن. این سازمان ایرانی دیگه خاصیتی ندارن، تبدیل شدن به ابزار دست کشورهای بزرگ برای تأمین منافع اونها، نه برای حقوق ملت. سوم، بازدارندگی ها کاهش پیدا کرده. خب بعضی از کشورها توی اروپا، توی ونزوئلا، در کشورهای دیگه که الان مورد تعرض واقع شدن، نتونستن از ابزار بازدارندشون استفاده کنند. چرا؟ نه اینکه نخواستند. الان دانمارک میخواد از ابزار بازدارندش استفاده کنه، نمیتونه. در برابر اون تهدید ترکیبی همه جانبه ای که توضیح دادیم. یا اوکراین نتونست از بازدارندگیش استفاده بکنه. حتی نتونست از بازدارندگی دیپلماتیکش استفاده بکنه. رئیس جمهور آمریکا تحویلش نگرفت. چرا؟ چون یه اهداف خاصی رو داریم. نادر کشوری پیدا میشه که همه دنیا در برابرش قد علم بکنه، اما با اتکای به قدرت داخلی از بازدارندگی های استفاده بکنه و جنگ رو که اون طرفش همه دنیا وایستادن، این طرفش این به تنهایی ایستاده، جنگ دشمن رو وادار کنه در این جنگ که دستاش رو بالا و صدای الهمانش بیاد، زیرپوش های سفیدشون در بیان تکون بدن و بگن آتش برد. این از موارد نادره واقعا. و الا بازدارن یا به حسب طبیعت اولیه در دنیا سقوط کرد. علاوه بر اینها، مرزهای هجوم دیگه تو مرزهای سنتی نیست، خلاصه نشده. اینجوری که دشمن از مرز جغرافیایی عبور کنه و بیاد هجوم بیاره، اینجوری که لشکر بکشه. الان به گریلند لشکر نکشیدن، از طریق مبادئ حقوقی و قانونی مدعیشن. به ایران نمیخواد لشکر بکشه، حرفش اینه که ایران بدونه من نامم را افتاده رو میاد. ما قبل از لشکر کشیدن ایران رو خل اصلاح بکنه. هر کدوم از این کشورهایی که تحت فشار قرار مثال بزنید ببینید که هجوم فقط از مرزهای متداول جغرافیایی نیست، هجوم شده اشکال مختلف. و آخرین نکته، زمان هجوم و زمان بندی هجوم هم دیگه منحصر به موارد و زمان بندی خاص نیست، مثل جنگ صفرین نیست که 18 ما طول بشه تموم بشه، مثل جنگ ایران و عراق نیست که بگید آقا نقطه شروعش و پایانش 8 سال با هم فاصله داشت. نه، برخی از این جنگ ها ممکنه نه عمر یک نسل، عمر چند نسل رو در خودش کرد. خب توی این وضعیت با این جنبندی با این تغییراتی که به وجود اومده، با ترکیبی که بین قدرت سخت و نرم در جنگ ها شده، سناریوی ذهنی ما این است که دفاع هم باید متحول بشه. چرا؟ چون هجوم متحول شده، دفاع هم باید متحول بشه. ما قبل از اینکه اون محورهای دفاعی رو بگیم، اول چند تا خصوصیت درباره دفاع میگیم، شاخصه های تغییر رو داریم میگیم در روچه‌های دفاعی. اولین شاخصه اینه، چون جنگ طولانی، چون جنگ در چندین جبهه متشابک و در هم و تو در توست، چون دشمن از میمنه و میسره کارش، یه بین پرانتز نگاه بکنید، تو کربلا میگید که امام حسین علیه السلام حضرت عباس رو در میانه، حضرت علی اکبر رو در کجا، یکی از اصحاب رو میسره، اینجوری قرار داد جنگ رقمیت. همیشه هم میگید میمنه و میسره و مرکز و پرچمداری و اینا رو جنگ ها تعیین میکنن. الان میمنه و میسره دیگه اینجوری نیست، با این توسعه ای شده. اقتصاد میتونید بگید هجوم میمنه رو داره، فرهنگ میسره رو داره، مرکزش اون روکردهای راهبردی و تبلیغات و عملیات روانی و اینها رو داره. یا مثلا ممکنه بگید که بعضی از جبههاش میشه کار توی مداره، بعضی از جبههاش میشه روی فشارهای روانی معیشتی، بعضی هاش میشه اخاقه و ترسوندن. همه اینها در نظر میگیرید، در میمنه و میسره جبهه دشمن سعی میکنه از وضعیت اقتصادی برای خودش قدرت درست کنه در فضای فرهنگی، از فضای فرهنگی قدرت درست کنه در فضای معیشتی، از فضای معیشتی تو فضای عملیات جنگ فرض کنید که نظامی. همین رو با هم ترکیب میکنه، اصطلاحا هم‌افزایی ایجاد میکنه. وقتی هم‌افزایی، اسم همه این کار رو ما میگیم جنگ ترکیبی. تو این جنگ ترکیبی که هر حوزه‌ای بر حوزه دیگر اثر مثبت نداره فرمیاد میمونه، داره دشمن رو مدیریت میکنه. خب در چنین وضعیتی که جنگ ترکیبی، جنگ دشمن هم‌افزا، ابتکارات دشمن یکی بعد از دیگری از این ور تغییر میشه به سمت بعدی، از اون به سمت سوم، باید در همه حوزه‌ها جنبه‌ای خوبه، باید تولید قدرت بشه. اگر شما تولید قدرت نکنید، دفاع این نیست که بری توی میدون فقط جیغ بزنی، نیاز سری جیغ بزنی. دفاع در این جنگ ترکیبی اینه که قدرت و توانایی تو افزایش بده. این که قدرت و توانایی رو در همه عرصه‌ها باید افزایش بدید، من تردید نشید. ممکنه شما بپرسید چرا در همه؟ برای اینکه دشمن هم فشار اقتصادی میاره. الان ببینید در طول یک سال گذشته ارزش پول ملی ما چقدر اومد پایین. والا به حضرت عباس این عاملش بعد عمل کردن فقط نیست، ممکنه یه جایی هم بعد عمل کردی، ولی دشمن داره از همه برقایی که در اختیارش استفاده میکنه هر روز داره فشار میاره. برقاش چیه؟ هر روز یه بند تحریم به بندهای تحریم ما اضافه میشه، هر روز چند تا شرکت خارجی رو منع میکنن، یقشون رو میگیرن، هر روز چند تا از عاملای ما رو که با ما همکاری میکنن تو جابجایی پول اینا رو برخورد میکنن، اموالش رو مصادره میکنن، کشتیش رو دچار مشکل میکنن، بیمه کشتی رو دچار مشکل میکنن. اینا هر روز ادامه داره. وقتی هر روز ما یه ضربه اقتصادی، یه ضربه تحریمی، یه ضربه بانکی، یه ضربه فرض بفرمایید که برخورد با فعالان تجاری و شبکه های تجاری باش مواجهیم، خب هر روز قدرت تولید ارز، تولید ثروت، انتقال ارز، انتقال سرمایه به داخل کشور محدودتر میشه، نتیجه این میشه شما هم مصرفت مداوم و ادامه پیدا میکنه، هم قدرتت برای جلب ثروت و انتقال ثروت کم رنگتر میشه، نتیجه این میشه که شما در دراز مدت ضریب افت ارزش مالی بالاتر هم میره. خب پس باید به حوزه اقتصاد تازه قوی بکنید. خب قوی ندید در حوزه رسانه هم باید خودتون رو قوی بکنید. پیدا کردید آقا؟ حالا ما هست من دیدن من طلول فجر طلول شمس و کام و یک طلول بین طلول فجر و طلول شمس تبعین نبیه. خب خیلی ممنون. اگر در حوزه رسانه و سواد رسانه تغییر نکنید بازید، خب حتی اگر به اقتصاد هم قوی بشید بلاد روحی روانی شما رو آسیب میزنن، همبستگی ملی رو تحقیل میکنن، سواد رسانه جنگ ترکیبی نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. این که مثلا انبوهی از کامنت ها رو زیر یه ورق میزنن، زیر یه خبر میزنن، یکی که نگاه میکنه خیال میکنه واقعا از این حرفی که دشمن زده 28 میلیون نفر تایید کردن، وانی که اینا ماشین ها دارن کار مانند تولید میکنن. تعابیر رسانه این مهم جامعه باید بشناسه. یه موقعی میبینی که یک کلمه رو بسه بیش میکنی بار فهمیش و ادراکیش کاملا فرق میکنه. این که شما بگی من احتیاط کردم، کلمه احتیاط رو تو ترجمه بیان یک جوری تغییر بده بگه من ترسیدم، یه مقام رسمی میگه من احتیاط کردم این حرف رو نزدم، همین همینجا ترجمه کنن من ترسیدم، چقدر اثر منفی داره فضای رسانه. پس وقتی حریف جنگ ترکیبی میکنه همه حوزه‌هاش رو به هم رسمی و تغییر کنه، ما هم باید در مقابل در همه حوزه‌ها تقویت کنیم. قوت گرفتن و قدرت گرفتن یک اصل است، اونم در همه جا. دو سه تا نکته من راجع به قدرت عرض بکنم. اولا تولید قدرت به معنی تکیه بر توان و عناصر اقتدار خود و کشور در برابر دشمن. وقتی میگیم قدرت تقویشه یعنی ظرفیت‌های داخلی خودمون رو باید کاری بکنیم که مواقعی پیش میاد که زمین و آسمون بر ما سخت میشه، نه از زمین کمکی برامون برمیاد، نه از آسمون نعمت و رحمتی میریزه، نه همسایه‌های شرقی ها دارن به ما کمک میکنن، نه غرب کشور، همه بر ما درهاشون رو میبندن. شما برای این لحظه باید چه بکنید؟ باید توانایی داخلی داشته باشید که قوت کشور رو تامین بکنید، نیازهای کشور رو تامین بکنید. یعنی چه؟ یعنی اتکا داشته باشید به عناصر اقتدار خودتون. امیرالمومنین علیه السلام به همراه امام حسن و امام حسین علیه السلام اومدن بدرقه ابوذر، ابوذر داشتن از مدینه میوردن بیرون، حضرت نگران بود، ناراحت ابوذر بود، نگاه میکرد ابوذر، ابوذر هم همچی که میبودن حل میدادن میبودن ابوذر هی برمیگرد حضرت رو نگاه میکرد حلش میدادن، تو همه حالت رو کرد به امیر علیه السلام گفت یا علی اگه آسمون سخت بشه و بر من نباشه و زمین بشه مثل مثل گذاخته و هیچ چیز ازش نروید، من دست از ایمان و ولایت و ارادتم به تو کم نمیشه. این حرف ابوذر زد و ما خیلی ادعا میکنیم، ولی یه امام معصوم در حضور دو امام معصوم دیگه این فرمایش ابوذر رو تایید کرد. راست میگه، آدم ها باید اینجوری بشن، کشوری که میخواد مستقل بشه باید احساس کنید اگر زمین چیزی نروید، از آسمانش چیزی نبارید، باید بتونه رو پای خودش بیسته و مستقل بشه. پس این که بتونه تکیه بکنه بر روی عناصر اقتدار خودش، این یعنی تولید قدرت. اگر نه عناصر قدرت رو داره نتونه بهش اتکا بکنه. نفت داره، زمین حاصلخیز داره، آب داره، امکان تولید انرژی داره، نتونه تولید بکنه، این عناصر قدرت رو ساختن بهش اتکا بکنه. راه مقابله با دشمن رو مقام اعظم رهبری همین میدونه. تو فرمایش ایشون اینجوری که راه مقابله با دشمن اینه که ما به عکس و برخلاف خواسته او روی عناصر اقتدار خودمان تکیه کنیم. اعلام کردیم، باز هم اعلام میکنیم که امکان دفاعی و قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چانه زدن نیست. همین دوتا دیدید که توی عمان هم این بحث مطرح بود که مثلا مذاکره چه باشد و چه نباشد. با تأکید جمهوری اسلامی طرف مقابل آماده شد و پذیرفت که بیاد فعلا روی اون پروژه ناتمام برجام. ما گفتیم هیچ چیزی حاضر نیستیم روی صنعت نظامی رو مشکی حرف بزنیم. بیاین چک و چانه کنن که چرا شما فلان ابزار دفاعی را دارید، چرا فلان جورش را دارید، چرا تولید میکنید، چرا تحقیق میکنید. ما درباره آن چیزهایی که اقتدار ملی ها افزایش میدهد یا تامین میکند یا پشتیبانی میکند با دشمن هیچ چک و چانه ای نداریم، هیچ معامله ای نداریم. راه اقتدار کشور را پیش میبریم. این اون اتکای به نقاط قدرت داخلی. یه عبارت دیگه ایشون دارد، این عبارت رو من در یک جای دیگه هم استفاده کردم، باز معناش این است که اقتدار این است که یک ملتی از درون بجوشد. هم علم این جای که میگم اینه که اقتدار فقط تکبودی نمیتونه باشه، هم علم، هم نظامیگری، هم سازندگی، هم پیشرفت، هم عزت بین المللی، اینا برای خود باید اینها رو کسب کرد، قدرت تولید کرد. اینها مؤلفه اقتدار ملت ایران است. این را شما امروز دارید، خوبش را هم دارید، درک خودش را هم دارید. به توفیق الهی باید از این عناصر قدرت به جا و به هنگام استفاده شود. خب ما پس اولین خصوصیتی رو که استخراج میکنیم در کیفیت دفاع در برابر هجوم ترکیبی، میگیم رفتار و اقدامات چون در یک ظرف زمانی باز و طولانیه و در حوزه‌های متعدد و متنوع و پی در پی هست، باید تولید قدرت شود. کاری که میکنیم، هر چکشی که به دیوار میزنیم و قدرت ما رو افزایش بده. کار خونسا معنا نداره. کاری که حالا قدرت تولید نمی کنه، حمایت هم نمی کنه، ولی قشنگ یعنی نه، حالا وقتی این کارا نیست. کشور نیازمند به تولید قدرت هست. اهمیتش هم این است که شما می دونید اگر قدرت در وضعیت فعلی نباشه ما رو در هم می پیچند. مقام معظم رهبری هم یه جمله دقیقی دارم که حیات یک ملت وابسته به تقویت مؤلفه‌های قدرت. حیات، وقتی میگیم حیات، این حرف میتواند مبنا و مستند حرف فقهی باشه، چون حفظ حیات، صیانت از حیات و مقابله با هر عاملی که مخل به حیات است، این واجب شرعیه دیگه. هر کسی برای بقا خودش واجب تلاش بکنه. این که یه گوشه بنشینه ببینیم از آسمون خیراتی میاد ما بخوریم که از گلستگی نمیریم، که این که چیز که تویش فتوا نداده. همه باید تلاش بکنن، لیس للانسان الا ما سعا، باید تلاش بکنه برای حیات خودش و جلوگیری بکنه از مماتش. اساسا حیات یک ملت و بالندگی یک ملت، هم حیات هم بالندگی، وابسته به این است که مؤلفه های قدرت و عناصر قدرت رو در خود تقویت کنند و آنها را در جای لازم و به هنگام مورد بهره برداری قرار دهد. الان اگر قدرت جمهوری اسلامی نبود، قدرتی که لااقل اینها بعد از خرداد ماه به این طرف همه جا جار میزنن تو دنیا که ایران دیگه همه قدرت از دست داده. اگه نبود آمریکایی اینقدر بازی بازی میگردن در هجوم و آمدن به مثلا آقای خلیج فارس و به طرف خاورمیانه. برای رفتن به ونزوئلا پاپا کردن، این پا اون پا کردن، تعنی کردن، تأخیر کردن، با آنی که خصومتشون با جمهوری اسلامی اگر خصومتشون با ونزوئلا ده باشه با ایران صده. چرا پاپا میکنن؟ این پا اون پا میکنن؟ چرا تعنی میکنن؟ چون ما قدرت داریم. اگر این قدرت نبود و به موقع استفاده نمیشد، اگر در روز اول جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی از ظرفیت های موشکیش استفاده نمی کرد و سرزمین های اشغالی رو به توپ نمی بست، به توبره نمی بست، امروز ما وضعیت بسیار بدتری داشتیم، در شرایط بسیار بدی بودیم. نظر که تولید قدرت همین کار رو داره. راجع به قدرت و موارد قدرت موارد دیگر هم من یاد داشتم، یه حرف نظر میخوام از بیانش مراجعه بکنید. اصل این که فعالیت های دفاعی باید قدرت آفرین باشه رو یک اصل عقلی میدونیم که شرع انور هم بهش تاکید داره. مقام معظم رهبری هم توی فرمایشاتشون شاید بیش از 100 مورد هست که اگر پرسو کنید میبینید به آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه اشاره کرده و این در ابعاد و زوایای مختلفی بهش استناد کرده که قدرت در همه جا، همه جور، همه زمین ها، به هر شکل، در هر زمان با در برابر تهدیداتی که میبینید، تهدیداتی که نمیبینید، چون ظرفیت این آیه خیلی بالاست. دیگه نیازی نداریم ما اینجا این بحث راجع به این آیه رو مجددا تکرار بکنیم. پس به استناد این آیه شریفه و آیاتی که مقدمش هست، تولید قدرت برای دفاع در برابر جنگ‌های ترکیبی یک ضرورت است. اقدامات قدرت آفرین، اقدامات توانمندساز و روچرخ‌های توانمندساز. موارد دیگه هم هست که انشاءالله در جلسات آینده توضیح میدیم.